اش رو به اسم زیبا فروختن و قالب کردن. هنر شیطانی هم عینن همین کارو میکنه، یعنی سینمای فاسد همین کارو میکنه، ارزش ها رو ضد ارزش نشون میده، ارزش ها رو مسخره میکنه به روش هنری، ضد ارزش و ارزش نشون میده. قهرمان میبینی یک آدم فاسد قهرمان فیلمه که با او همزاد پنداری میکنه، دلت بخواد این برنده شه و تو کاش که جای او بودی. هنر الهی زیبا رو زیبا، زشت رو زشت نشون میده، این میشه هنر. پس فرق آقا سینمای اسلامی و سینمای غیر اسلامی، آقا در تکنیک هاشون زاویه دوربین و نمیدونم اینا دخالت داره؟ نه، حالا تا جایی که بنده میدونم نه. پس در چیه؟ یک مبادی اون هنرمند که از کدام نقاط عظیمت فکری، اخلاقی، تربیتی داره شروع میکنه، حرکت میکنه، هدفش چیست، مبانیش چیست، با چه انسان شناسی، نگاهش به اخلاق، نگاهش به عشق، به نفرت، به جنگ، به صلح، به زشت، به زیبا، به حق، به باطل، به عدل، به ظلم، چه نگاهی داره، چه نوع انسان شناسی و هستی شناسی داره. این یک. دو، این تأثیر میذاره در این که تو فیلمت کیو قهرمان میکنه، کیو ضد قهرمان میکنه، کدوم مفاهیم رو جا میندازی، دفاع میکنی ازش، خیلی زیبا موجهش میکنی، کدوم مفاهیم رو له میکنی، تخریب میکنی. هنرمند صالح کسیه که با اعتقادات درست، اهداف درست و در این حال آشنا با تکنیک، ذوق درست زیبایی شناسانه، میاد گلستان وجود خودش رو باز میکنه به روی مخاطب. شما میبینی از گالری نقاشیش که میای بیرون، رمانش رو که میبندی، از سالن سینمای او که میای بیرون، کاریکاتوراش رو که ورق میزنی، مجسمش رو که میبینی، گرافیکش رو که، هر کار، هر اثر هنری، شعرش رو که میخونی، وقتی که میبندی میبینی آگاهیت نسبت به حقایق عالم بیشتر شد، نگاهت به عالم توحیدی تر شد. بعد از این خوندن این شعر یا این کتاب یا دیدن این فیلم، حساسیتت نسبت به عدالت و علیه ظلم بیشتر شد، نگاهت به انسان انسانی تر شد، نگاهت به صله رحم، ارتباط دوستانه و فامیلی تقویت شد. پس مسیر بعدی اینه که این اثر هنری چه آثاری گذاشته، این محصول هنری چه آثاری میذاره تو مخاطب و تو جامعه. اگر شما فیلمو دیدی، کتابو بستی، از این گالری اومدی بیرون، بعد احساس میکنی آقا این زندگی اکثر مزخرفی بوده، ها ما نمیدونستیم تا به حال، اصلا سر و ته نداره، یه وقت با این نتیجه گیری میای بیرون، یه وقت با این نتیجه گیری میای که زندگی چقدر مهمه، هر ثانیهش مهمه، یاد میگیری از بالا به زندگی نگاه کنی، میای اصل محصول هنری یه وقت رو شما یکی میگه آقا زندگی یک منجلابیه، یه واقعا زندگی یک فاضلابیه، مثل یه دم آدم های مثل موش و سوسک و اینایی تو داریم دوروبر هم میچرخیم، باید هر کس هر جوری میتونه خودشو خلاص بکنه و منافع خودشو بیشتر ببینه ولو به قیمت ضرر دیگران. ها یه کسی این وقت از داخل یه رمانی، یه شعری، یأس میاد بیرون، نفرت میاد بیرون، کینه میاد بیرون، پوچگرایی میاد بیرون، فیلم تموم میشه، میاد میگه ایش که اخلاق اصلا خیلی مبنایی هم نداره، همه چی الکی و نسبی و شخصیه، حق و باطل چیه اصلا؟ خب اینا روشنه، برای همه روشن، لازم نیست ما و شما فلسفه هنر بخونیم تا اینا رو بفهمیم. شما با هر محصول هنری وقتی بیرون میایید، ببین نگاهت به اخلاق، نگاهت به توحید، نگاهت به انسان، به حقوق انسانها، نگاهت به خانواده، به پدر مادر، به همسر، نگاهت به تغییر کرد که بعد از این تو بازار بیشتر کلاه همون برداریم یا کمتر کلاه همون برداریم، تو سیاست به هم دروغ بگیم یا راست بگیم. بنابراین از رو آثارم شما هر کالا محصول هنری رو طبقه بندی کنی. حالا تعبیر کالای هنری هم میگن بعضی، مثلا نگاه کالایی به هنر یا به فرهنگ. بله، از این نظر که بالاخره هم هنر هم فرهنگ احتیاج به اقتصاد داره. ما یک چیزی داریم به نام اقتصاد فرهنگ و اقتصاد هنر، این حرف درسته. اگر پشتوانه اقتصادی از هنر و فرهنگ و علم در مسیر درست نشه، یکی از دو اتفاق میفته، یا اون هنرمند و دانشمند، اون فرد مجبور میشه کارو بذاره کنار، رها میشه، تضعیف میشه، میره به حاشیه، حذف میشه. جریانهای خطرناک فاسدی که حمایت اقتصاد سرمایه‌داری بین الملل رو دارن، با مافیای سرمایه‌داری جهانی گره خوردن، اونا میان تو بازار و صحنه رو میگیرن. اتفاق دوم اینه که خود یه بگه آقا ما دیگه ولش کن، ارزش‌ها رو ولش کن، تجاری فقط نگاه کن. یعنی اقتصاد انگیزه اصلی میشه براش. بعد کم کم میبینی همین طرف یه بچه مسلمون انقلابی بوده، اول آمده سینما رو مثلا درست کنه، بعد حالا 10 نفر باید بیان خودشو درست کنن، چون دیگه فقط داره فکر میکنه چجوری آدم بیشتر بلیت بخره بیاد سینما، چیکار کنم برام بیشتر کف بزنم، چیکار کنم مشهورتر بشم. کم کم مسیر عوض میشه. اگر طرف شخصیت و طرز فکر ضعیفی داره، عوض میشه. پس اقتصاد هنر، اقتصاد فرهنگ، اقتصاد سینما، اقتصاد علم حتما مهمه. حکومت حتما باید حمایت کنه از هنرمندان که تو عرصه‌های مختلف هنری میخوان از ارزش‌های انقلابی اسلامی و انسانی دفاع بکنن در برابر اون جبهه عظیم حمایت شده از بیرونی که در داخل کشور و خارج کشور هم زرادخانه ترجمه کنارش، اصلا لازم نیست تولید فکر کنه، فقط کافیه کتابا رو ترجمه کنه، همونا رو بگه به اسم خودش یا بی اسم خودش، با رفرنس یا بی رفرنس. و از اون طرف هم مشتری طبیعیه، مشتری مخاطب به طور غریزی بیشتر دنبال لذت ولو توأم با غفلته، نه لذت توأم با بصیرت. این روشنه، یک میل طبیعی در همه ما وجود داره برای راحت بودن. این بالاخره اقتضاء طبیعت و غریزه بشره. اینم گذاشتن تا با مقاومت در برابر ای، مثل مبارزه کوهنورد با جاذبه زمین، ارتقا پیدا کنی و رشد کنی. ولی اگه سرشیبی بود، اگه کوها همیشه سرپایینی بود، همه کوهنورد بودن. خب این طبیعیه. جهاد، چرا میگن جهاد با نفس؟ مثلا میگه آقا زندگی انسانی الهی دینی یکم سخت‌تر از زندگی که بر اساس اباحه‌گری باشه. خب بله، مثل تفاوت بالا رفتن از کوه و پایین آمدنه. اگر میخوای بالا بری باید از کوه بالا بری، اگر رشد میخوای باید عرق بریزی، خودت رها بکنی و غلط بزنی بری پایین، این رشد نیست، آسون ترم هست. آدم تو زمین هموار راه بره حتما راحت تره، ولی دیگه بالا نمیری، همیشه داری افقی حرکت میکنی. معلومه که زندگی دینی که خواستن رشد انسانی هزینه داره، سخت تره.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در محضر شما بزرگواران با همدیگه مرور میکردیم اتفاقاتی که در سالهای نخستین صدر اسلام اتفاق افتاده بود تا سال 79 هجری رو با همدیگه مرور کردیم و نکات مهم، اتفاقات مهمی که در این سالها بود رو با همدیگه گذرا مطالبی رو خدمت شما عرض کردم و با همدیگه انشالله در این فرصت فکر کردیم و تفکر کردیم و درسهایی که مورد نیازمون بود رو از این تفکر به دست آوردیم. یک نکته ای رو دوباره تأکید میکنم، دوباره عرض میکنم که بیان ما از بقایع تاریخی به این معنا نیستش که ما در اتفاقاتی که برای خودمون داریم یا در نظریه های اجتماعی یا غیر اجتماعی که داریم، اما از نظریه های سیاسی، اقتصادی، هنری، فرهنگی یا هر نظریه ای که داریم، از قواعد تاریخی و از اتفاقات تاریخی بخوایم برای تایید یا رد نظریات خودمون استفاده بکنیم. استفاده از گزاره‌های تاریخی برای تایید یا رد هیچ نظریه قابل قبول نیست. چرا؟ به این دلیل که در اتفاقات تاریخی اتفاقات مختلفی وجود داره. اگر ما یک اتفاقی رو به عنوان مؤید خودمون می‌خوایم نقل بکنیم، اتفاقاتی که اون اتفاق رو هم رد کرده باشن بسیار زیاد هست و اقوال تاریخی اقوال بسیار متعدد و مختلفی هست. و نکته دومی که تاریخ نگاران ما وظیفه اصلی که داشتن این بوده که تاریخ رو صرفا نقل بکنه و اصلا تاریخ نگاری نقل تاریخه. و اگر مورخ دنبال تحلیل تاریخ باشه، بیشتر نظریات خودش رو مطرح کرده و اون دیگه بحث تاریخ نیست، روایت تاریخی نیست، بلکه تحلیل تاریخی هست که به عنوان یک نظریه منبعث از تاریخ، منتزه از تاریخ باید باهاش برخورد کرد و نسبت به اون مواجهه داشته باشیم. ما صرفا روایت میکنیم اتفاقاتی که در تاریخ بود، اون هم اتفاقات مختلف و اتفاقاتی که تقریبا اتفاقات مهمی بودند و تأثیرگذار بودند، اتفاقات خاصی که برای ما جنبه درس آموزی داره یا جنبه معرفتی داره و ازش میتونیم بهره بگیریم و ازش استفاده بکنیم به عنوان یک تجربه در زندگی روزمره خودمون. در روایت تاریخی رسیدیم به سال 80 هجری. ما در سال 80 هجری برخی از کتاب‌های تاریخی نقل می‌کنن که این سال سال ولادت امام صادق علیه السلام است. برخی دیگر کتاب‌های تاریخی ما ولادت امام صادق علیه السلام رو سال 83 هجری هم نقل کردند. به نقل اغلب کتاب‌های تاریخی حضرت جعفر ابن محمد صادق در 17 ربیع سال 80 یا سال 83 هجری به دنیا آمدن. امام ششم شیعیان هستن که انشاءالله در جلسات آینده مفصلا در خصوص امام صادق علیه السلام نکاتی رو در محضر شما بزرگواران عرض خواهم کرد. یکی دیگر اتفاقاتی که در سال 80 هجری اتفاق افتاده، نقل میکنن بعضی از کتاب‌های تاریخی، تولد نعمان ابن ثابت یا معروف به ابو حنیفه است که بانی مکتب حنفی اهل سنت است. تولد ایشون رو هم در سال 80 هجری نقل میکنن. در سال 80 هجری که دیگه اتفاقاتی که اتفاق افتاده، درگذشت عبدالله ابن جعفر هست که برخی از یا حالا یکی دو تا از منابع تاریخی در گذشته ایشون رو در سال 90 هجری هم ذکر کردن.
حکیمیه فرصتی برای تفکر در حکمت‌ها، عبرت‌ها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیت‌ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
عبدالله ابن جعفر فرزند جعفر ابن ابی طالب هست و فرزندی هستش که در هنگام مهاجرت مسلمان ها به حبشه به دنیا آمد. همونطوری که استهزا دارید، در صدر اسلام با توجه به شدت مزاحمت ها و اذیت و آزار قریش بر وجود مبارک رحمت للعالمین، حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم حسب امر خدای تعالی گروهی از مسلمان ها رو به سرکردگی جناب جعفر ابن ابی طالب به حبشه اعزام کردند و اونها رفتن به سمت حبشه. در حبشه جناب جعفر ابن ابی طالب صاحب فرزندی شدند به نام عبدالله که مادر ایشون هم اسماء بنت امیس بود. اولین مولود مهاجرین در حبشه هم این بزرگوار بود. عبدالله ابن جعفر از چند جهت نامش در تاریخ مطرح هست، از چند جهت ایشون رو ذکر خیر دارن در تاریخ از ایشون. یکی این که ایشون رو بحرالجود ملقب کردن و از جزء 4 سخاوتمند هاشمی ایشون رو معرفی کردن. در خصوص سخاوت ایشون، بخشندگی ایشون، اقوال بسیار مختلفی نقل شده، نکات بسیار زیادی در خصوص نقل هست که حالا انشالله یکی از اونها رو خدمت شما عرض خواهم کرد. باز در یکی دیگه از ویژگی‌هایی که در خصوص عبدالله ابن جعفر نقل میکنن این هستش که عبدالله ابن جعفر داماد امیر مومنان علی علیه السلام هم هست و همسر حضرت زینب سلام الله علیها هست و دو تا از بچه های ایشون که یکی از بچه ها فرزند خودش بوده و یک فرزند هم فرزند مشترک بین عبدالله ابن جعفر و حضرت زینب سلام الله علیها بوده، در کربلای معلا به شهادت رسیدن. علت عدم حضور عبدالله ابن جعفر در مکه در کربلا خیلی مشخص نیست. بعضی ها نقل میکنن همونطوری که وجود مبارک سید الشهدا برادر خودشون محمد حنفیه رو نماینده خودشون در مدینه قرار دادن، این احتمال رو هم میدن که عبدالله ابن جعفر از سوی امام حسین علیه السلام نماینده امام در مکه بوده و قرار بوده که اتفاقات مکه و وقایع مکه رو خدمت امام بیان بکنه، یا حالا برخی هم میگن که نه، ایشون در شام بوده و بحث خبرهای شام و اتفاقاتی که در شام اتفاق میفتده رو با امام علیه السلام در میون میگذاشته. در تاریخ اینطور نقل هست که وقتی امام حسین علیه السلام به سمت مکه، به سمت کربلا و به سمت کوفه در حال حرکت و عزیمت بودن، عبدالله ابن جعفر فرزندان خودش رو با نامه‌ای به امام حسین علیه السلام به سمت امام حسین علیه السلام ارسال میکنه، گسیل میکنه و اونها نامه‌ای جناب عبدالله ابن جعفر رو میارن مبنی بر این که از امام حسین علیه السلام درخواست میکنه که به سمت کوفه نره، صبر بکنه تا او خودش رو به امام علیه السلام برسونه. امام در مسیر حرکت بودن، عبدالله ابن جعفر به مکه میان. حالا بعضی ها باز نقل میکنن که موفق میشه با امام گفتگو بکنه و امام او رو اونجا مأمور میکنه که اونجا بمونه، و بعضی باز نقل میکنن که نه، فقط نامه به امام میرسه و امام در مسیر حرکت بودن. از اونجایی هم که نامه به امام رسید، فرزندان ایشون هم همراه امام حسین علیه السلام آمدند و در کربلا هم در رکاب سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسیدند. عبدالله ابن جعفر شخصیتیه که همونطوری که عرض کردم یکی از 4 سخاوتمند هاشمی ایشون رو نقل میکنن. نقل هستش که یک فردی اومد پیش ایشون و از ایشون درخواست کرد که کالایی که برای ایشون آورده بوده رو باهاش تسویه بکنه. عبدالله ابن جعفر باهاش تسویه کرد و او رفت. بهش گفتن که ظاهراً عبدالله ابن جعفر حواسش نیست، تو دوباره برو و باهاش تصدیق کن. اومد دوباره که آقا این کالایی که من برای شما آورده بودم وچش انقدر میشه، اون وچش رو گرفت. باز وچش رو گرفت و رفت. بار سوم به طمع خودش دوباره اومد، به همون اندازه‌ای که حساب کتاب کرده بود دوباره وچه کالا رو از جناب عبدالله ابن جعفر گرفت و رفت. و تا بار سوم که میخواست بره، جناب عبدالله ابن جعفر بهش گفتش که این تو 3 بار این کالا رو با ما محاسبه کردی، اشکالی نداره، اما حواست باشه که من حواسم بود و متوجه بودم. هر 3 بار هم جناب عبدالله ابن جعفر وجه کالا رو کاملا تمام و کمال در اختیار این فرد قرار داد. چندین بار اموالی که داشته، دارایی هایی که داشته، قسمتی از اونها رو به افراد مختلف و به نیازمندان تقسیم می کرده و بسیار بسیار سخاوتمند زندگی می کرده که حتی برخی از منابع تاریخی این نقل رو دارن که جناب عبدالله ابن جعفر در نهایت هم به واسطه اینکه تمام اموال خودشون رو بین فقرا و نیازمندان تقسیم کرده بودن، در نهایت در پایان عمرشون هم در فقر و به قول پایان در پایان عمرشون هم در فقر و نداری از دنیا رفتن. عبدالله ابن جعفر بعد از واقعه کربلا در منطقه مدینه حضور داشتن به جهت اعتراضات حضرت زینب سلام الله علیها و دستور حکومت وقت. وقتی حضرت زینب را از مدینه بخواستن به شام بیارن، به جهت اعتراضهای حضرت زینب سلام الله علیها در مدینه به دستور خلیفه یه وقت حضرت زینب رو وقتی میخواستن به شام ببرن، عبدالله ابن جعفر هم در معیت حضرت به شام آمدن، در شام حضور داشتند و در نهایت هم بعد از شهادت حضرت زینب سلام الله علیها در شام ایشون اونجا حضور داشتند و در نهایت هم در شام از دنیا رفتند. باز اینجا برخی از منابع تاریخی این نقل رو دارن که ایشون در مدینه از دنیا رفتند. این شخصیت عبدالله ابن جعفر شخصیت بسیار مهم و تأثیرگذاری بوده که نگاه و مروری در زندگی جناب عبدالله ابن جعفر میتونه برای ما درسای خیلی زیادی رو به ارمغان بیاره.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
گفت من شوقی به عاشق کیفتا تو به غربت دیده ای بس از کدام این شهر زان ها خوشتر است؟ گفتان شهری که دل دل برست هر کجا یوسف رخی باشد شما جنت استان گرچه باشد غر جو بی تو جنت دوزخ است ای جان فزا با تو زندان گلشن است ای دل رو با تو زندان گلشن است دل رو با هر کجا تو با منی من خوش دلم این دوست هر کجا تو با منی من خوش دلم گر بود در قعر چای منزلم یا
شب، آرامش. رادیو تهران